بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی در مورد مسئله شماره 31 افعال وضوء. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی فرمودند لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا. متن این است که اگر رطوبت ماسه یعنی رطوبت باطن کف دست باطن دست در اثر گرمای زیاد یا در اثر وزش باد خشک بشود و برای مسح پا نرسد، در این صورت چه باید کرد؟ اون دغدغه های ذهنی ما را هم جواب داده اند که آب، میگیم آب زیاد بگیرد، عجله کند. در متن آورده که هرچند آبم زیاد بگیرد بازم خشک میشد، نمی رسد. گفتم که فرض نادری است ولی قواعد دارد. شما فکر نکنید که فرض نادر بود چه فایده دارد، ضمنش قواعدی است که برای شما مفید و کارساز است، برای همه ما. در این رابطه می فرماید که با اقوا این است که از آب جدید استفاده کند. داستان آب جدید رو دیروز برای شما گفتم که رأی ابناء عامه است و استفاده از ماء جدید خلاف ضرورت مذهب است. این دو تا نکته رو در نظر بگیرید ببینیم چه می شود. مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 158 می فرماید اگر رطوبت و نداوت وضو از ماسه از کف دست خشک شود بنا را به همون وضو بگذارد. در عبارت آمده است که بنا را کامل تلقی کند. منظور از تلقی بنا در عبارت یعنی همون وضوع را وضوع درست تلقی کند، ولی برای مسح از آب جدید استفاده کند، آبی بگیرد با دست خودش پاشو مسح کند. چرا؟ خود ایشان می فرماید که آقای فارس هم فرمودن، محقق حلی می فرماید که لیل حرج، این لیل حرجی که گفتیم یک اشکال رو رفع کرد و یک مطلب و حل. اشکال این بود که می گفتیم آب جدید که مورد استفاده قرار بگیرد فتوای ابناء عامه است، خلاف اجماع اهل بیت است. جوابش داد که اون در وضعیت اختیار هست، در حالت عادی است. اگر کاوز محرج باشد، حال حرجی باشد، فرق میکنه. در حال حرج اکل میت جائز میشود. خب مس با آب جدید هم مجاز میشود، حرجی است. این فرمایش ایشان به همین مقدار اکتفا کرده است، در حد نیم سطر. اما تفسیر مسئله صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در بحث تفصیلی کتاب جواهر جلد 2 صفحه 194 و 195 می فرماید که در باری این مسئله تیممی که گفته شده است که ما وجدت احدا مفتن بهی، به این مضمون کسی را من نیافتم که به تیمم فتوا داده باشد، که نتیجه این بیان این است که گویا اجماع بر این است که در مثل چنین مورد جا برای تیمم نیست، فاقد الماء نیست، واجد الماء هست. موضوع تیمم فقدان الماء هست، اینجا وجدان الماء هست. و اما مسح به آب جدید چه می شود، دلیل دارد یا ندارد، یا مسح به معنای لغویش مورد استناد قرار بگیرد، دست خشک را روی پا بکشد، کدام یکی؟ می فرماید که اولا این است که جمع بین این سه امر بشود که در متنم آورده، مسح با دست خشک، دوباره آب جدید بگیرد مسح بکنه، بعدش هم تیمم. اینم در صورتی است که وضوی مجدد ممکن نباشد. اگر وضوی مجدد ممکن باشد که بحثش رو قبلا کردیم. تا به اینجا مسئله رو از متن و رأی مشهور و بحث تفصیلی مورد توجه قرار دادیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 193 تا صفحه 199 این فرق و فرق بعدی را شرح میده. در مقام شرح هر سه مسئله را عنوان میکند تحت دو فراز از بحث که با آسانسازی و توضیحات از این قرار است.
فتوایی که به مشروع استناد دادید آیا در فرض مسئله است یا در فرض اینکه کلاً آب خوش بشه؟ چون که فرض مسئله اینه که امکان مجدد وضو گرفتن نباشه. آیا اینجا که فتوایی رو به مشروع مثال دارید محبوبهلی در فرض اینه که کلاً وضو امکان نداشته باشه مجدد یا نه دست خوش بشه؟ آیا
اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید در فرعهای قبلی چه گفتیم؟ که گفتیم اگر دست خشک بشن وضو رو اعاده کند که وضو ممکنه، مطلب تمام. اینجا فرض اینه که وضو مجدد ممکن نیست. خود سید فرمود در ورودی بس که هر قد تکرار بکنید با چه میشد؟ باز خشک میشند. بله، در صورت است که وضوی مجدد کامل ممکن نیست. خلاصش با عبارت ساده وضوی مجدد کامل ممکن نیست. اون تا عبارت سید چه بود؟ هر قد وضو رو تکرار کنید همان روز و همان روزگار خشک میشد و وضوی کامل ممکن نیست. بسیار خوب، در همان منبعی که گفتم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اما مسح با دست خشک که دیگه رطوبت باقی نمی ماند مسح بکند. لب مطلب که از کلامشان استفاده می شود این است که برای این گونه مسح هیچ دلیلی نداریم، چون مسح که در وضو آمده است معنای خاصی است. دست مرطوب با نداوت وضو روی پا مسح بشود، با دست خشک مسح بشود در سفره فقه نیامده است و دلیلی در این رابطه نداریم. بنابراین مسح با دست خشک مسح نیست، صدق مسح نمی کند تا اونو انجام بدیم، از اساس دلیل ندارد. شما اگر اینو به قاعده میسور ببرید حوصله کنید، قاعده میسور رو در فراز بعدی بحث میکنیم. بعد میفرماید که اما مسح به آب جدید که در حقیقت مسح صدق میکند، آب است و دست مرطوب هست و روی پا مسح میشود، این یک درجه به سمت مقبولیت حرکت میکند. مسحه، اما مسح به آب جدیده. چه دلیلی داریم که مسح با آب جدید درست باشد؟ در این رابطه ادله‌ای که اقامه می شود از این قرار است: یک، قاعده میسور. گفته می شود که مقتضای قاعده میسور این است که الان مسح که با آب وضو امکان نداشت در درجه دوم آنچه که میسر است مسح با آب جدید است. بنابراین مسح با آب جدید میسور است. المیسور لا یسقط بالمعصور. با آب وضو که مسح معصور بود، با آب جدید میسور است. بسیار خوب، اجازه بدید. احسنتم، جزاک الله. فقط اجازه بدید. بنابراین تطبیق قاعده گفته شد بر خلاف فرمایش آقای علیزاده، قاعده میسور یک قاعده مشهوری است و در حدی هم شهرت دارد که بین صاحب نظران به عنوان ارسال مسلم دیده می شود. ارسال مسلم یعنی از مسلمات. و خود سید هم قاعده میسور را فی الجمله قبول دارن. اگه یادتان از نکته خیلی باریکه گفته بودم براتون، خیلی معروف اینه که سیدان الاستاد شهرت رو قبول نداره، اما یادتون استثناش یادتون رفت است، عیب نداره.
سهرابیه
نشوانه احسن میگد که شهرت اگر قدمایی و عملی باشد درسته، اما پیدا کردنش کار مشکلی است. الان سر زبان ها اینه که سید به طور کل شهرت رو قبول ندارد، لذا بحث استدلالی که افتارد این است: اگر در عمق فرمایش ایشان وارد بشوید، تصریح دارند که شهرت عملی قدمایی توثیق عملی است، اما به دست آوردن آن کار مشکلی است که آقای محمدی فرمود اشکال صغروی است. این مثال براتون گفتم، مثال هم خودش مطلب بود. درباره قاعده میسور هم همینطور، قاعده میسور را حتی خود ایشان فی الجمله در عبادات، مخصوصا در حج، در مسائل حج قبول دارن، منتها می فرماین که اونجا نص خاص، دلیل خاص دارد. عیبی ندارد، دلیل خاص هم باشد، ولی قاعده میسور است. تا اینجا به خاطر آقای علیزاده بود. اما شرح مسئله، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماین که قاعده میسور من حیث الکبرا و من حیث الصغرا در مورد بحث ما نتیجه نمی دهد، قابل استناد نیست. اما من حیث الصغرا، قاعده میسور که یک قاعده منصوصه است. منصوصه یعنی چه؟ یعنی خود سیاقت قاعده از نص گرفته شده. این المیسور لا یسقط بالمعصور خود نص. اگه قاعده از خود نص گرفته شده باشد میشه قاعده منصوصه. اگر قاعده از مد احسن، ماشاءالله، تا شروع کنم آقای علیزاده گفته، اگر قاعده از مدارک مختلفی گرفته شده باشد میشود استیادیه. قاعده که منصوصه هست میفرماید خود این نص یک نبوی است و مدرکش هم اول اولی است. که اول اول عالی را براتون تعریف کردم. چه کتابی است؟ تقریبا مشابه مستدرک و از شیخ احمد احسائی مصانخ با مستدرک، مؤلفش یک فقیه شیعی حجازی احسائی است. روایاتو
از تا قبلی به جایی که منبع و کتابه قبلی نفلن کتابه جدید نفلن.
بله ماشاءالله چیزایی که در درس گفته میشه ایشان حفظ میکنه دی. در این اوال اول عالی که مراجعه کنید، ایشان هم یک محدث معروفی است. یک نکته یادمان نرد، روایاتی که در اوال اول عالی یا حتی در مستدرک هست ابتداءً در دید ابتدایی محکوم به عدم اعتبار نیست. بعضی از روایاتش معتبر هم هست. شما یه جوری تلقی میشد که گویا کل این مجموعه ها در وادی بی اعتبار است. اصلا همچه چیزی نیست. این حدیث معروف در اوال اول عالی است. سیدان الاستاد اوال اول عالی و مستدرک و از اساس اعتبار قائل نیست. پس سند ضعف دارد. با ضعف سند خود قاعده مشکل دارد. جاهایی که قاعده رو فقها به کار میبرند مثل مسئله حج یا صلات دلیل خاص دیگه دارند و به عنوان قاعده میسور نیست، بلکه بر اساس دلیل ویژه خودش است. این از حیث کبرا. اما از حیث صغرا عنایت کنید، نکته ظریفی است. از حیث صغرا قاعده میسور ولو بگیم که معتبر هست، در این مورد قابل استفاده نیست. چرا؟ برای اینکه میسور و معصور که قلم رو قاعده هست شرط و خصوصیت دارد. خصوصیتی که اعتبار دارد و مقوم گفته می شود در قلم رو قاعده این است که میسور و معصور از یک بدنه باشند، یک بدنه ای که درجات دارند، یک درجه کاملش معصور شده است، درجه پایین ترش میسور است. المیسور لا یسقط بالمعصور یا لا یسقط. ظاهرا سقط فعل لازم دیگه مجهول ندارد. لا یسقط درست است، لا یسقط درست نیست چون فعل لازم مجهول ندارد. بنابراین این مطلب رو که گرفتیم که نکته اصلی بود، مثلا نماز اگر قیام میسور معصور بود از همون بدنه، قعود که جزء همون بدن است باید انجام بشود. حج اگر فرض کنیم یک وقوف میسور نبود معصور بود یا در وقت اختیاری معصور بود، در وقت اضطراری اگر میسور بود لا یسقط، میسور رو باید انجام بدید، یک بدن است. اما آب وضو خیلی دقیق، آب یعنی نظر ایشان عالیه، آب وضو با آب جدید از یک بدنه نیست. مثلا جا قائم مقام آب وضو آب جدید نمی شود. آب وضو چیزی است، آب جدید یک حقیقت جداست، اصلا ارتباط ندارد از یک وادی و از یک ترکیبات نیست. تا قسمتی از اون ترکیبات رفته و قسمتی باقی باشد. میفرماید مثال اینه که اگر کسی به غلام مولایی به عبد خودش امر کند که شما غلام زید را حاضر کن و او قدرت نداشته باشد که غلام زید را حاضر کند، برد در عوضش غلام عمر را حاضر کند، این مقبوله؟ که گفته است غلام زید را حاضر کن، میگه نبود، ممکن نبود، غلام عمر را آوردم. میگی مگر ربطی دارد؟ چیزی که نامربوط باشد اون ترکیب میسور و معسور رو نداشته باشد قلم رو به قاعده نیست. لذا اصلا جا برای اجراء قاعده میسور در اینجا آمده نیست، چون مس با آب جدید جزء ترکیبات وضوع، جزء افعال وضوع نیست اصلا تا میسور به حساب بیاد. تمام. اما
اینجا میخوام خدمت شما عرض کنم که تو همون مثالمون که میگه غلام زید بن عفان صادق کنه غلام عمر حاضر کرد، اگر مولا منظور نظرش انجام کاری باشه نه صرف زید، یعنی منظور نظرش زید باشه که به امام باشه غلام باشه به امام باشه غلام، اینجا اشکال نمیگیره. اینجا هم میتونه اگر آب باشه به امام باشه آب میخواد، یعنی که مس با آب صورت میگیره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. کسی
که مثلا حالا بگیم غلام زید یا غلام زید آدم منظور احساس خدا
من به شما توفیق عنایت کنم. متوجه خدا شد از آن دوستان نشد باشه.
من فهمیدم، من فهمیدم، تو غصه نخورد، فرمان شما رو فهمیدم تا آخر فهمیدم. برای شما بگم آقای زندی دغدغه نکنید، مسئله معلوم است، مطلق غلام فرضی است فضایی هوایی، آنچه که فعلا در مد نظر ما هست غلام نیست، غلام زید است، مشخص شده است. اون غلام زید مشخص غیر از غلام امر مشخص است. منظور نظر ما مطلق غلام نیست. جزاکم الله اون کار آقای زندی، ما که نگفتیم کار، ما متعلق طلب ما چیزی است فقط غلام زید، ما کار یا خصوصیات یا مطلق غلام را قصد نکردیم عزیز من، فقط مشخصا گفته این غلام زید، که غلام زید با غلام عمر دو حقیقت جدا از هم هستند. این مطلب معلوم است، ابهامی در کار نیست. بدنه مسح، مسح با آب وضو با مسح با آب جدید از هم جدا هستند. مسح با آب جدید از بدنه افعال وضو نیست تا در درجه پایین قرار داشته باشد و منطقه و قسمت میسور باشد. تمام. دلیل دومی که اقامه می شود برای استفاده از آب جدید گفته می شود استصحاب است. ما این استصحاب را به این صورت به کار میبریم که میگیم قبل از که دست خشک بشود واجب بود که مسح کنیم، و چه واجب بود مسح کنیم با نداوت، با رطوبت، با دست مرطوب. این واجب قطعی بود در ذهن ما، این حکم متیقن بود. الان که این رطوبت از بین رفته، وجوب هم از بین رفته یا نه، شک میکنیم در بقاء وجوب. شک در بقاء، یقین در حدوث، ارکان استصحاب کامل، نتیجهش مسح واجب است با رطوبت، طبیعتا از رطوبت جدید استفاده میکنیم. مفاد استصحاب این میشود که باید از آب جدید استفاده کرد. این استصحاب با همین شرحی که داده شد، سیدان الاستاد می فرماید که این استصحاب قابل التزام نیست. چرا؟ چون که این استصحاب از قسم سوم استصحاب کلی هست که اعتبار ندارد. قسم سوم استصحاب کلی چه بود؟ یقین به رفع و احتمال حدوث موضوع مشابه. بنابراین مثلا یقین داریم یک موجودی که در اتاق بود بیرون رفت، یقین بر رفت، شک در رفت نداریم، ولی همزمان احتمال میدیم یک موجود مشابه وارد اتاق شده باشد، شک در بقاء حیوان در اتاق میکنیم. این چه می شود؟ این در حقیقت شک در حدوث است. اشکال اصلی در باره عدم اعتبار استصحاب قسم سوم کلی این است که شک در حدوث داریم، نه شک در بقا. بقا یقین و رفع است به اصطلاح، یقیناً باقی نیست اون موجود اول. شک میکنیم که موجود دیگر آمد قائم مقامش تا عنوان کلی را استصحاب کنیم، شک در آمدن، شک در حدوث است. این معنای استصحاب کلی بود، اینجا همینطور هست. یقین داریم اون مسح درست که با رطوبت دست بود نیست، خشک شده، اون مسح دیگه نیست، دست خشک شده. آیا رطوبت جدید قائم مقام اون رطوبت و ندامت وضو می شود؟ برای مسح کافی است یا نیست؟ اگه استصحاب کنید که وجوب و بقای مسح با رطوبت را شکتان می شود، شک در حدوث که آیا مسح با رطوبت جدید کافی هست یا کافی نیست. می شود شک در حدوث و از قسم سوم استصحاب و اعتبار ندارد. بنابراین با استصحاب هم نمی شود صحت مسح را با آب جدید به اثبات رسوند. قاعده و استصحاب که به جایی نرسید ببینیم اطلاق نصوص میتواند کاری از پیش ببرد یا نمیتواند. تتمه بس فردا انشاءالله. سلامتی آقا معزه ها، سلامت خط کنم.